ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اسکلت و ضایعات مرغ هم در تهران کمیاب شد. معاون استاندار تهران از مهار آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران خبر دادند. ایران اعلام کرد بدهی 16 میلیون دلاری خود به سازمان ملل را به زودی می‌پردازد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در تهران با اشاره به گران شدن گوشت مرغ از کمیاب شدن اسکلت و ضایعات مرغ خبر داد. وبسایت تجارت نیوز به نقل از مهدی یوسف خانی گزارش داده گران شدن جوجه و فیله مرغ موجب افزایش تقاضا برای اسکلت و سنگدان مرغ و در نتیجه کمیاب شدن ضایعات مرغ شده است. در حال حاضر در بازار تهران اسکلت مرغ 15000 تومان و هر بسته سنگدان هم 13000 تومان به فروش می رسد. بر پایه تازه ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی محصولات خوراکی از جمله گوشت، مرغ در سال گذشته تا 100% افزایش قیمت داشتند. معاون استاندار تهران از پنج شنبه امروز از مهار آتش سوزی در پالایشگاه تهران خبر داد. به گفته حسین توکلی، نیروهای آتش نشانی برای جلوگیری از وقوع دوباره آتش سرگرم خنک‌سازی اطراف مخازن پالایشگاه هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، پالایشگاه تندگویان واقع در شهر ری از شامگاه چهارشنبه دیشب تا بامداد پنجشنبه امروز در دو مرحله دچار آتش سوزی شده است. در حالی که این حادثه تا کنون 11 مصدوم بر جای گذارده، دلیل بروز آن هنوز رسما اعلام نشده. در ماه‌های اخیر شماری از کشتی‌های ایران و تأسیسات هسته‌ای نتانز در پی حملات منتسب به اسرائیل دچار خسارت شدند. در پی هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر تعلیق حق رأی ایران در صورت عدم پرداخت حق عضویتش به این نهاد، جمهوری اسلامی اعلام کرد بدهی 16 میلیون دلاری خود را به زودی می پردازد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه با اشاره به فراهم شدن امکان انتقال این مبلغ از بانکی در کره جنوبی گفت این اقدام به زودی انجام خواهد شد. سعید خطیب‌زاده تأخیر در پرداخت حق عضویت ایران را ناشی از تحریم‌های بانکی آمریکا اعلام کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با ذکر نام 5 کشور از جمله ایران اعلام کرد که این کشورها در صورت عدم پرداخت سهم خود در بودجه این سازمان از حق رأی در مجمع عمومی محروم می‌شوند. و پاکستان با امضای قراردادی برای واردات سالانه 12.5 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه، این کشور را جایگزین ایران کرد. کار احداث این خط لوله قرار است ظرف 60 روز آینده با هزینه حدود 2.5 میلیارد دلار آغاز شود. به گزارش تجارت نیوز، این در حالی است که ایران از سال 1990 میلادی خط لوله صلح را برای صادرات گاز خود به پاکستان احداث کرده است. بر اساس تفاهم‌های انجام شده، ایران متعهد شده بود که به مدت 25 سال گاز خود را از این طریق با قیمت توافقی به هند و پاکستان صادر کند. و ما گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی برای قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی شامل کشورهای متضرر در سرنگونی هواپیمای اوکراینی امروز بیانیه مشترکی را صادر کردند. در این بیانیه آمده است که اقدامات و مخفی‌کاری‌های جمهوری اسلامی به معنای نقض قوانین بین‌المللی است. آنها در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند که طبق قانون مسئولیت جبران کامل خسارت‌ها را بر عهده گیرد. بهرنگ رهبری، خبرنگار رادیو فردا، با شاهین مقدم از خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی که به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد گفتگوی داشته با او که می‌شنویم.
ما بعد از اینکه حکم دادگاه در واقع صادر شد مبنی بر محکوم بودن این جنایتی که انجام شد به عنوان یه عمل تروریستی و بعد هم محکوم و شناخته شدن علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه نامبرده شده در حکم به عنوان حامیان و مجریان این طرح، خب شاهد اومدن آقای پیام اخوان بودیم از طرف دولت که در واقع بگه که نشون بدن که ما هم داریم یه حرکتای انجام میدیم، که عملا تو این یک سال و چند ماه هیچ عملی انجام نشده. امروز یک بیانیه مشترکی بین کشورهای درگیر و یعنی اوکراین و افغانستان و سوئد و انگلستان و کانادا منتشر شد که باز هم در اون به قول من تبلیغات رنگی رو ادامه دادن و در اینجا اومدن گفتن که ما کشورهای در واقع درگیر داستان از ایران میخوایم که بیاد بگه که من اشتباه کردم و عاملان رو معرفی بکنه و به صورت که اینا میگن عادلانه دادگاهی بکنه، که البته ما میدونیم این عاملان کیان که هرگز هم این اتفاق نخواهد افتاد. و بعد در ادامه اومده گفته که ما از ایران میخواییم که لوازمی که همراه مسافران بوده رو برگردونه، اونایی که دزدیده شده و اونایی هم که نابود شده رو خسارتاش رو پرداخت بکنه. و بعد در ادامه باز اومده گفته که صدمات روحی و روانی و مالی که به خانواده بازماندگان وارد شده بدون در نظر گرفتن ملیت رو در نظر بگیره و خسارت پرداخت بکنه. و بعد هم اومده به ایران گفته که ما دستور میدیم، یعنی ما میخوایم که ایران بیاد و مذاکرات رو شروع بکنه با ما، و در هیچ جا ما نمیبینیم که بخواد کانادا و این به 5 تا کشور بخوان که این کار رو محکوم بکنن، بخوان یه شکایتی در دیوان بین المللی کیفری و یا حتی داخلی ثبت بکنن. کما اینکه من همین الان میتونم به جدیت بگم که همین الان کانادا این امکان رو داره با استناد به حکم اخیر که توسط قاضی به لوبابا صادر شده، میتونه شکایت کیفری بکنه از همین عوامل و محکومیتش رو هم بگیره. ولی عملا کانادا تمایلی به پیگر و فشار علیه جمهوری اسلامی رو به صورت جدی نداره و از ابتدا هم نداشت.
با توجه به اینکه اخیراً خبری منتشر شده مبنی بر پرداخت غرامت به برخی خانواده ها، شما با اکثر این خانواده ها در ارتباط هستین، این مطلب رو چطور ارزیابی میکنید؟
تا اونجایی که من خودم به شخصه و انجمن با خانواده ها در ارتباط هستیم، جایی ندیدیم که خانواده‌ای بخواد غرامت گرفته باشه. ابتدا این صحبت در مورد خانواده ایرانی کردن و جواب منفی اومد و بعد رفتن سراغ خانواده های افغان و جواب منفی اومد و الان دارن مطرح میکنن که خانواده اوکراینی این غرامت رو گرفتن که اون هم قاعدتا صحت نخواهد داشت. حتی با فرض این که برخی از خانواده ها هم این غرامت رو گرفته باشن، این رقم رو، باز چیزی از محکومیت و این جنایت توسط علی خامنه‌ای و فرمانده سپاه کم نمیکنه. اعتراض سر جاش برقراره، ما همچنان خواستار دادخواهی هستیم. عوامل توسط کشورهای خارجی باید مشخص اعلام و حکم لازم باید صادر بشه.
گفتگویی که میشنیدید گفتگویی بود با شاهین مقدم از خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی که به وسیله موشک های سپاه پاسداران سرنگون شد. او به پرسش های بهرنگ رهبری خبرنگار رادیو فردا پاسخ میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
رهبر حزب اسرائیلی یش عتید که از سوی رئیس جمهوری این کشور مکلف به تشکیل دولت جدید به دنبال انتخابات 2 ماه پیش شده بود، بامداد روز پنجشنبه رسما به رئیس جمهوری اسرائیل ابلاغ کرد که در وظیفه محوله به او موفق بوده است. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنویم.
بله، بالاخره بامداد امروز آقای یائیر لپید رهبر حزب آینده‌ای هست یش عتید به رئیس جمهوری اسرائیل اطلاع داد که در اون مهلت قانونی که شما در اختیار من گذاشته بودید بعد از انتخابات 2 ماه پیش که دولت رو تشکیل بدم، من تونستم یک ائتلافی با 7 حزب دیگه برپا بکنم و به نظر میاد که این ائتلاف از حمایت 61 نماینده مجلس برخوردار باشه. حد نصاب 61 نماینده ضروری هست به خاطر اینکه 120 نماینده مجلس اسرائیل داره، دست کم 60.5 به علاوه یک باید از یک دولت حمایت بکنن.
خانم رام، آیا این به معنای پایان کار بنیامین نتانیاهو خواهد بود؟
نه خیر، به هیچ وجه. آقای نتانیاهو هنوز 11 روز دیگه تا روز دادن رأی اعتماد به این دولت و ادای سوگند این دولت احتمالی فرصت داره که هر راهی رو که در اختیار داره بپیماید و از جمله ایجاد فشار عمومی بکنه بر نمایندگان راستگرا که فرار بکنن از این ائتلاف و به طرف او جلب بشن. میتونه که با رهبران شوراهای یهودی نشین، با رهبران روحانی در احزاب مذهبی صحبت بکنه و چه بسا که میبینیم الان هم در برابر خونه های رهبران مختلف از چپ و راست هم گروه های مختلف دارن تظاهرات میکنن، حتی به گونه‌ای که جان آقای نفتالی بنت که قرار نخست وزیر بشه در این دولت ائتلافی به خطر افتاده، به گونه‌ای که سازمان امنیت اسرائیل، سازمان شبک، از همین امروز تمام تدابیر امنیتی رو که برای نخست وزیر به کار میبرن در مورد آقای بنت داره انجام میده که مبادا جانش از طرف هواداران آقای نتانیاهو و کسانی که مایل به این ائتلاف نیستن در خطر باشه. آقای نتانیاهو هنوز میگوید که شب دراز است و قلندر بیدار و در این 11 روز خیلی ممکنه که بتونه صحنه رو عوض بکنه.
از دیدگاه کارشناسان خانم رام، این ائتلاف شکل گرفته حالا تا چه حد پایدار تلقی شده؟
بله، این یک ائتلاف ناهمگون، ائتلاف نامتجانس، یک اتحاد کاملا غریبی هست که از یک سو 3 حزب راستگرای افراطی از جمله همین حزب یمینا، حزب دست راستی که یمینا هم به معنی راست هست، مال آقای نفتالی بنت که آقای بنت در وهله اول خودشون مدیر کل شورای یهودی نشین ها توصیف میکنه، با حزب اسرائیل خانه ما به رهبری اویگدور لیبرمن که ایشونم اصلا خودش در یهودی نشین ها زندگی میکنه و دیدگاه های راست افراطی داره، و حزب راست افراطی نوپایی به اسم امید جدید به رهبری آقای گیدون سعر، اینا فقط 3 حزب هستن و در برابر چند تا حزب میانه از جمله خود حزب یش عتید و حزب کارگر و حزب مرت و حتی حالا حزب الموحده عربی هم هستن، اینا هیچ منافع مشترکی ندارن، تنها یک چیز اینا رو فعلا در کنار هم قرار داده و این اینه که پشت آقای بنیامین نتانیاهو رو به زمین بزنن. تنها چیزی که اینها رو مثل آهنربا در کنار هم قرار داده این همین ضدیت با آقای بنیامین نتانیاهو هست، وگرنه این ائتلاف به شدت لرزان و شکننده است، چه بسا که همین امروزم نشانه هایی از اون کاملا دیده میشه.
خانم رام، سناتور ارشد جمهوری خواه گفته کشورهای عرب هم میخوان در سطح مجاز برای ایران اونها هم غنی سازی کنن و این رو هنگام سفرش به منطقه با رسانه های اسرائیلی صحبت کرده، در این باره بیشتر بشنویم از شما.
بله، سناتور لینزی گراهام و چند سناتور دیگه آمریکایی برای ابراز همبستگی با اسرائیل بعد از جنگ اخیر علیه حماس در غزه آمده بودن به اینجا و آقای گراهام گفتش که به کشورهای عرب هم رفته و رهبران امیرنشین های خلیج فارس به طور خصوصی بهش گفتن که ما هنوز از برنامه اتمی ایران به شدت نگران هستیم و اصلا نمیتونیم اعتماد بکنیم، در حالی که آقای گراهام این صحبتو کرده که ما میبینیم در این دوره اخیری که آقای بایدن سر کار اومده رهبران امیرنشین های خلیج فارس دیگه به این صورت مثل زمان دوران ترامپ در مورد مذاکرات جاری با ایران اظهار نظر نمی کنن. ولی آقای گراهام گفته که من و بنیامین نتانیاهو فعلا سخنگوی آنها هستیم.
تلاش برای تشکیل یک دولت ائتلافی در اسرائیل برای پایان دادن به نخست وزیری نتانیاهو، از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می شنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، اگر میخواید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید، شماره پیامگیر رادیو فردا یا شماره های پیامگیر های رادیو فردا 00420221122113 است و وعده ما 45 دقیقه دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا.